ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری خواهد کرد. دفتر ریاست جمهوری سوریه اظهارات بشار اسد را مبنی بر عدم تمایل به کنارگیری تکذیب کرد. عملیات گسترده ارتش عراق علیه شورشیان در شهر رمادی آغاز شد. شب بخیر شنوندگان گرامی. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری خواهند کرد. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تأیید این خبر به رادیو فردا گفت وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت بتوانیم اقدام کنیم. بر اساس توافقات انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرای توافقنامه ژنو میان ایران و شش قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و همچنین خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این کشور این گفته ها را تکذیب کردند. رسانه های بین المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود هیچ برنامه‌ای برای استعفا و یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه یک از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری این کشور گفته است که رئیس جمهوری سوریه گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. انتشار و سپس تکذیب صحبت‌های بشار اسد در آستانه نشست ژنو دو انجام می‌شود. این نشست قرار است راه حلی برای پایان بحران سوریه بیابد. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و با پشتیبانی نیروهای زمینی همراه عشایر منطقه و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش درآمده و مقامات عراقی تاکنون تلاش کرده بودند بدون انجام حملات گسترده کنترل این مناطق را به دست بگیرند. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه قربانیان 88 که کاریست از مسیح علی نژاد، اما پیش از اون اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. یکی از پیامگیرها رو 0042 02 21 12 21 12 0042 02 21 12 21 12 شماره دستگاه پیامگیر رادیو فردا و شماره های اون در تمامی ساعات شبانه روز فعال هستن. مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل آبر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روی کتابش خم شده اما حواسش جای دیگری است. مصطفی امشب منتظر مهمان است. از توی دلش پیش قراری است که سبزها توی اینترنت با هم گذاشتن. تنها یک شب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 معترضان به نتایج این انتخابات روزها با نشانه های سبز به خیابان آمده و شبها روی پشت بام یا تراس خانه هایشان الله اکبر می گوید. این شبها شبهای اعتراض است و بخش دیگری از معترضان نیز همراه با شعار الله اکبر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دهند. مصطفی غنیان دانشجوی 26 ساله مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معماری است که در مشهد به دنیا آمده اما حالا ساکن آپارتمانی در مجتمع 8 طبقه یک ساختمان در محله سعادت آباد تهران است. گرمای خرداد کلافه‌اش کرده اما بیشتر از همه ذهنش ناآرام است. مهمان امشب او پدرش است که از یک سفر برمیگردد. محمد تقی غنیان پدر مصطفی چهره ناشناخته‌ای در مشهد نیست. بسیاری او را میشناسند و میدانند که او از چهره‌های مذهبی و سرشناس مشهد در دوران قبل از انقلاب است که بعد از انقلاب به گفته خودش دست از کار و فعالیت سیاسی کشیده است. اهالی خانه میدانند که مصطفی نیز علاقه‌ای برای پیوستن به هیچ گروه و حزب سیاسی ندارد اما حوادث پس از انتخابات 88 او را هم بیقرار کرده است. مصطفی امروز ظهر توی اینترنت دیده است سبزها در فیسبوک، توییتر و صفحات وبلاگی برای ادامه اعتراض به نتایج انتخابات طرح و پیشنهادهای مختلف می‌دهند. یکی همین الله اکبر گفتن شبانه است. او هنوز روی کتابش خم شده اما فکرش همچنان میان خبرها پرسه می‌زند. با صدای زنگ در از جا می پرد و با چند خیز خودش را به آیفون می رساند. دقایقی بعد دستهای پدر را در دستهایش محکم می فشارد و سپس همدیگر را در آغوش می کشند. مصطفی بارها برای پذیرایی از پدر به آشپزخانه می رود و سپس با دستی پر بر می گردد. دلش همچنان جای دیگری است. رو به پدرش می کند و به او می گوید که این شبها او به همراه خیلی های دیگر که مثل او فکر می کنند رأیشان گم شده است به پشت بام خانه می روند و الله اکبر می گویند. پدر به چشمهای مصطفی نگاه می کند و هیچ نمی گوید. نه مانع رفتنش می شود و نه خود همراه او. مصطفی آرام گام بر می دارد و پدرش را در اتاق تنها می گذارد. موقع خروج در چارچوب در می ایستد و به پدر اطمینان می دهد که زود بر می گردد. او سپس در آپارتمان را آرام پشت سرش می بندد. کسی از میان دیش‌های ماهواره زیگزاگ می رود تا خودش را به جمعشان برساند. یکی داد می زند چراغ‌ها را خاموش کنید. پشت بام تاریک می شود. با الله اکبرهای بی امان مصطفی ترس و خجالت همه می ریزد. بلند الله اکبر می گوید و همه پشت سرش جواب می دهند. پدر مصطفی سعی می کند خودش را در خانه مشغول کند. میان غریب الله اکبر او صدای مصطفی را هم تشخیص می دهد. صدایی که با حزن فریاد می زند و سپس از دور دست ها صداهای بیشتری به گوش می آید. موجی از خاطرات روزهای انقلاب سال 1357 می دود توی صورت پدر مصطفی که همچنان توی آپارتمان منتظر فرزندش نشسته است. ناگهان سر و صدای زیادی توی راهروها می پیچد و سپس کسی با شدت به در آپارتمان می کوبد. پدر مصطفی در را که باز می کند مصطفی را نمی بیند. با تعجب به چهره همسایه‌ای که بر در کوبیده نگاه می کند و سپس از پله‌ها به سمت پشت بام راه می گیرد. هنوز پایش به پشت بام ساختمان نرسیده صدای همهمه همسایه‌ها در گوشش می پیچد. کسی در آن میان داد می زند دارن تیراندازی می کنند. سینخیز شوید. او ابتدا باورش نمی شود اما ناگهان چشمش به مصطفی می افتد که روی زمین پهن شده است. خون از سر مصطفی شره می کند روی کف سیمانی پشت بام. صدای لرزانی در آن میان می گوید به سرش شلیک کردند. دل پدر مصطفی می لرزد و پاهایش نیست. دستهایش را از دو سو باز می کند، مصطفی را از روی کف پشت بام بلند می کند و سرش را روی زانوهایش می گذارد. جسم بیجان مصطفی در آغوش پدرش است. کسانی که در اولین مراسم ختم مصطفی غنیان در مسجد قبا واقع در بلوار خیام مشهد حضور یافتند، به خاطر می آورند پدر مصطفی طی یک سخنرانی نحوه کشته شدن فرزندش را اینگونه شرح می دهد:
در فاصله کمتر از 5 دقیقه که پسرم مصطفی از من جدا شد، او را در حالی که به مغزش گلوله خورده بود در روی پشت بام و در طبقه 8 ساختمان غرق در خون در آغوشم افکندی. در آن حال به چهره خونالود و مظلوم مصطفی نگریستم و ناخودآگاه فریاد زدم: و اذا الموعودة سئلت به ای ذنب قتلت؟ پسرم مصطفی، به کدامین گناه کشته شدی؟
خبر وقتی به گوش مادر، برادر و خواهر مصطفی میرسد، آنها با توجه به فضای روزهای پس از انتخابات دلشان میلرزد که مبادا هرگز مصطفی را نبینند.
عکسی رو هم که از مصطفی غنیان پس از اصابت گلوله در رسانه ها بلخص در فیسبوک و غیره در واقع پخش شده، این عکس توسط راننده آمبولانس اطلاعات سپاه گرفته شده و اینجوری عنوان میکنه که من میدونستم شما دیگه پیکر مصطفی رو نخواهید دید، این عکس رو براتون فرستادم.
3 روز میگذرد و از جسد مصطفی غنیان خبری نیست. سرانجام پیکر مصطفی توسط خود نهادهای امنیتی به زادگاهش در مشهد منتقل شده و سپس به خاک سپرده می شود. یکی از بستگان مصطفی چنین می گوید:
تا لحظه دفن مصطفی غنیان حتی ایشون رو پدر مادرش هم نتونستن جنازه مصطفی رو ببینن. تحت تدابیر شدید امنیتی جنازه مشهد منتقل میشه توسط خود نیروهای اطلاعات سپاه و این در واقع اسکورت جسد مصطفی غنیان تا لحظه خاک سپاریش ادامه پیدا میکنه.
مادر سیاه پوشیده و آرام در گوشه ای از خانه روی سجاده‌اش مویه می‌کند. پدر مصطفی برافروخته می‌شود وقتی که می‌بیند روزنامه‌های نزدیک به دولت نوشتند حاج محمد تقی غنیان پدر مصطفی غنیان در مراسم ختم مصطفی گفته است که خانواده او میرحسین موسوی را مسئول شهادت فرزندش می‌دانند. بلافاصله متنی را آماده می‌کند و طی نامه‌ای به خبرگزاری فارس و روزنامه ایران از آنها می‌خواهد که تکذیبیه او را منتشر کنند. تکذیبیه پدر مصطفی غنیان در برخی از رسانه ها منتشر می شود و همزمان فایل صوتی بخشی از سخنان پدر مصطفی غنیان نیز در شبکه های اجتماعی به صورت گسترده پخش می شود.
او پسری متدین، فروتن، خوشرو، صمیمی، متواضع، مهربان و با اخلاق و به قول همه دوستانش با مرام بود.
پدر مصطفی غنیان باز هم دلش قرار نمی گیرد و این بار با ایرنا خبرگزاری رسمی دولت مصاحبه می کند و می گوید که آنچه به او منتسب کرده اند کذب محض است و تشویش اذهان عمومی. اما 3 سال بعد دوباره در صحن علنی مجلس ایران نام مصطفی غنیان به عنوان بسیجی و حامی دولت معرفی می شود.
شهدای همچون حسین غلام کبیری، بهمن جنابی، میثم عبادی، مصطفی غنیان، سجاد سرجلی پور، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
خانواده و بستگان مصطفی به صراحت میگویند که اون نه فعال سیاسی بود و نه بسیجی.
با توجه به اینکه از حال روز مملکت راضی نبود، از ظلمی که حاکمان میکردن کاملا با خبر بود و راضی نبود، ولی به هیچ عنوان فعالیت سیاسی خاصی رو انجام نمیداد. از اون طرف هم اگه بخوایم بگیم که یه بسیجی بوده که داره در راه استقرار حکومت اسلامی فعالیت میکنه که کلن بحث خارج از چارچوبی هستش و یک داستان بسیار به قول معروف خنده داره.
خانواده مصطفی غنیان نیز مانند برخی دیگر از خانواده‌های کشته شدگان بعد از انتخابات به دستگاه قضایی ایران شکایت بردند تا قاتل فرزندشان را شناسایی کنند، اما آنها نیز پاسخی از دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دریافت نکردند. پدر و مادر مصطفی هنوز باور نمی‌کنند که فرزندشان را روی پشت بام خانه‌شان به خاطر سر دادن شعار الله اکبر کشته باشند.